دوست. چرا من با کسی دوست نیستم؟ هیچ دلیل منطقی و مناسبی برایش پیدا نمی کنم. افرادی که یک ذره هم به خوش برخوردی من نیستند، تنها نیستند. دنیا پر از بی‌عدالتی و حماقت است. به گمانم همین بخشی از مشکل من است. یعنی افراد کودن، مسئول تمامی آهنگ‌های مسخره، کتاب‌ها و مجلات، فیلم‌ها و کارتون‌های غذاهای احمقانه آگهی‌های تلویزیونی هستند. یعنی امکان دارد قضیه به همین سادگی باشد. گاهی وقتها فکر می‌کنم همینطور است. این مسئله کاملاً قابل تأمل و توضیح است و بی‌نهایت جذاب. شاید این مردم واقعاً احمق نیستند و حسن نیت دارند، ولی بارها و بارها ناکام می‌مانند. این هم امکان پذیر است. تفاوت زیادی است میان احمق بودن و بد اقبالی. مورد حتمی این است که آنها تنها نیستند. تک به تکشان، ولی من نه. پاپ وارد آپارتمان برادرم می شدم. می بینم کیم یک فکس بسیار طولانی برایم فرستاده است. احتمالاً طولش حدود 30 متر است و یک مطلب را صدها بار تکرار کرده است. ترسی نداشته باش. کیم آن را حلقه کرده و بعد فکس کرده است. در این مورد قبلاً هم حرفهایی زده بود و مدت هاست صدای انجامش را دارد. پیداست که قضیه خیلی ساده است. آدم برگ را به روش معمول در دستگاه فکس می‌گذارد و شماره گیرنده را به دستگاه می‌دهد و وقتی برگه کاغذ دارد رد می‌شود، دو سر برگ را با نوار چسب به هم می‌بندی. اینطوری دستگاه همان پیام را پشت سر هم می‌فرستد تا وقتی که کاغذ گیرنده تمام شود. کل حلقه کاغذم مصرف شده است. حلقه گران برگه کاغذ. الان همه اش روی زمین افتاده است، تمامش. صحنه دردناکی است. کیم نوشته که این نقل قول را بر پشت جلد کتابی که پاپ چند سال پیش چاپ کرد پیدا کرده است. حتما هواشناس قبلی آن را جا گذاشته است. یک هواشناس کاتولیک. ترسی نداشته باش. نقل قول خوبی است. در این مورد با پاپ موافقم، ولی نه اینکه بیش از 100 بار گفته شود. ته فکس کیم را وارد دستگاه برادرم می کنم و از نو نقل قول پاپ را برای خودش می فرستم تا کیم بفهمد این کارش چه مزه‌ای دارد. فرستادنش بیش از 1 ساعت طول می کشد. در این فاصله مقدار دیگری از کتاب پل را می خوانم. در واقع او هم به پاپ اشاره کرده است. پول نوشته که پاپ به نظریه انفجار بزرگ خیلی علاقه دارد. پاپ ادعا کرده که در تمام این امور خدا حضور دارد. به نظر او این تئوری با ایده خلقت کاملاً قابل مقایسه است. خدا در قضیه انفجار بزرگ حضور داشت. حتماً وقتی پاپ به این نتیجه رسید کلی شاد و سرحال شد. باید دید وقتی بشنود که تمامش یک روزی از هم فرو می پاشد چه نظری دارد. شاید سکوت کند. بخشی از فکس را پاره می کنم و نقل قول را بالای تختم می زنم. صبح وقتی از خواب بیدار می شدم دیدنش لطف دارد. چه کاتولیک باشم و چه نباشم. می خواهم فردا یک ولوو بخرم. آسانسور. در راه نمایندگی ولوو هستم، ولی با دوچرخه از مسیر دیگری آمدم و اینطوری شد که از جلوی هتل بزرگ چند طبقه‌ای گذشتم. حالا سوار آسانسور شدم. دارم با آن بالا و پایین می رفم. الان تقریباً حدود 3/4 ساعت است که در آسانسور ایستادم. هر بار که پایین می آیم دکمه بالا را می زنم و وقتی به بالا می رسم دکمه پایین را می زنم. در تمام این مدت مردم در رفت آمد هستند ولی هیچ کس در مورد ایستادن من در اینجا اظهار نظری نمی کند. وقتی جوانتر بودم هر چند وقت یک بار با بچه ها سوار دوچرخه می شدیم و به مجتمع های آپارتمانی می رفتیم. به آنها بلوک های برجی می گفتیم. تمام بچه های تخس و شیطان آنجا زندگی می کردند. آنهایی که برادر بزرگتر از ما داشتند و جمعه هر هفته برای خرید ترقه و انواع نوشیدنی و انفیه خیس به سوئد می رفتند، ساکن آنجا بودند. تمام ساکنان بلوک‌های برجی قبل از اینکه به سن مدرسه برسند فیلم‌های غیر اخلاقی دیده بودند. اما همه ماجراهای این بلوک‌ها یک طرف، آسانسورهای محشری که داشتند یک طرف. برای آسانسور سواری به آنجا می رفتیم. البته کار بسیار پرخطری بود. بنا به دلایلی به ما اجازه نمی دادند سوار آسانسور شویم. ما حق نداشتیم سوار آسانسور شویم. کاملا غیر منطقی بود. هیچ کس نباید بچه ها را از آسانسور سواری محروم کند. ولی همه پیرزن ها جیغ می کشیدند و داد می زدند و پلیس خبر می کردند. وان وقت سرایدار می آمد و ما را فراری می داد. هر بار هم اردنگی می خوردیم. آسانسور فوق‌العاده است. می خواهم کمی دیگر اینجا بمانم. نکته خوب آسانسور سواری در بزرگسالی این است که کسی از من نمی پرسد برای چه سوار آسانسور شدم. هیچ کس شک نمی کند که فقط دارم آسانسور سواری می کنم. ظاهراً من هم مثل بقیه هستم. الان یک زن جوان دارد سوار آسانسور می شود. می خواهد پایین برود. می ایستم و نگاهش می کنم. از او می پرسم دوست پسر یا نامزد دارد. به زبان انگلیسی جواب می دهد و می گوید منظورم را نمی فهمد. به زبان انگلیسی از او می پرسم آیا دوست پسر یا نامزد دارد؟ می گوید بله. می پرسم آیا او مهربان است و کارهای خوبی می کند یا اینکه چندان هم مهربان نیست و کارهای احمقانه می کند. زن جواب می دهد که دنیا پیچیده تر از چیزی است که من تصور می کنم. ولی اگر بخواهد صادق باشد، باید بگوید او خیلی هم مهربان نیست و کارهای احمقانه می کند. می پرسد دوست دختر یا نامزد دارم؟ می گویم نه، ندارم. سری تکان می دهد. انگار دلش به حال من می سوزد. وقتی آسانسور به طبقه همکف می رسد، بیرون می روم و سوار دوچرخه هم می شوم. حالا سوار بر دوچرخه از هتل دور می شوم. پل هنوز در راه نمایندگی ولوو هستم که از جلوی دانشگاه رد می شوم. روی نیمکتی می نشینم و به دانشجویان نگاه می کنم. آنها به سرعت از جلوی رویم می گذرند. شکی نیست که روزهای من تغییر کرده است. ولی احساس نمی کنم در موقعیتی باشم که با حالتی کینه‌توزانه نگاهشان کنم. یک روز که فرصت بیشتری داشته باشم سرزده سری به دفتر آموزش می زنم و پیشنهاد می کنم هر کس که برای رشته فلسفه و حکمت ثبت نام می کند در واحدهای درسیش میخ و چکش هم داشته باشد. توافقنامه‌ای بین شرکت برایو و دانشگاه که به نفع هر دو طرف خواهد بود. برایو شهرت بی نهایت ارزشمندی به دست می آورد و دانشگاه شاهد نسلی از دانشجویان خواهد بود که به اوضاع اجتماعی و روند آن توجه دارند. در دراز مدت این قضیه به نفع کل ملت خواهد بود. وارد ساختمان می شوم و در اتاقی می نشینم که در آن رایانه های زیادی در اختیار دانشجویان قرار دارد. رمز عبور من وان یعنی آب هنوز فعال است و وارد شبکه اینترنت می شوم. به گمانم زیادی به اینترنت بها دادند. اطلاعاتی را دربر می گیرد که بدون آنها موفق تر و وضعم بهتر است و این حس را به من می دهد که خیلی ها وضعیتی مشابه وضعیت خودم دارند. اینکه زیادی می دانند ولی نمی دانند با این اطلاعات چه کار کنند. ضمن اینکه چندان مطمئن نیستند چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. در اینترنت حجم زیادی از اطلاعات ترسناک و رعب‌آور پیدا کردم. به عنوان مثال، تا قبل از اینکه بدانم نروژ عضو کدام یکی از سازمان هاست، قدری شادتر بودم. نه اینکه خیلی شادتر باشم، ولی کمی شادتر بودم. در حدی بود که به آن اهمیت بدهم. شما هم امتحان کنید. نروژ عضو سازمان های زیر است: AFDB، ASDB، BIS، CBSS، CCC، CE، CERN، COCOM، CSCE، EBRD، ECE، EFTA، ESA، FAO، GATT، IADB، IAEA، IBRD، ICAO، ICC، ICFTU، IDA، IEA، IFAD، IFC، ILO، IMF، IMO و خیلی سازمان های دیگر که حتی نمیتوانم اسم آنها را بخوانم. واقعا کسل کننده است. هیچ کس نمیتواند به من بقبولاند که دانستن اینها ارزشی دارد، مگر احتمالاً فقط در مسابقه‌ای در ضیافت باشکوه کریسمس در وزارت امور خارجه، وگرنه در هیچ جای دیگری کاربرد ندارد. به نوعی دانستن اینکه نروژ عضو گروه استرالیا است دارد فکرم را مشغول می‌کند. من همینطوریش هم با اطلاعات مفید و کاربردی مشکل دارم، چه برسد به اطلاعات بدون کاربرد. ولی ظاهراً خیلی ها در شگفتند که چنین اطلاعاتی نه در جایی که ما هستیم، بلکه در جای دیگری وجود دارد، جایی که اینجا نیست ولی در همه جا و همزمان همیشه هم در جای دیگر است. و هیچ یک از ما نمیتوانیم آنجا باشیم، نه با جسم خود. فکر کردن درباره این موضوع تا حدودی هیجان انگیز است. این را قبول دارم، ولی آنقدرها هم شگفت انگیز نیست. و من مشتاقم ببینم مردم چه موقع از گفتن اینکه اینترنت شگفت انگیز است دست برمی‌دارند. اینترنت دو مزیت دارد. مزیت اولش این است که آدم را متعجب می‌کند، همان گونه که مقاله روزنامه یا محصول فروشگاهی آدم را متعجب می‌کند و آن موقع آدم متحول می‌شود و سر حال می‌آید. به عنوان مثال، وقتی با دانشجوی روانشناسی برخورد کردم که این سوال را پرسید، خوشنود شدم. از منظر مدل سازی لگو خوشبختی چیست؟ چطور حسی را که از طریق کار با ساخت مدل لگو به دست می‌آوری توصیف می‌کنی؟ به نظر شما آیا تفاوتی میان این گونه حس‌های خوشبختی با سرخوشی هست؟ آیا سرگرمی با مدل سازی لگو به شما کمک می‌کند خوشبختی دراز مدت را در کنار خوشبختی کوتاه مدت به دست بیاورید؟ مزیت دیگرش این است که آدم به راحتی با مردم سراسر جهان می‌تواند در ارتباط باشد. امروز به همین دلیل به اینجا آمدم. می‌خواهم با پول تماس بگیرم. می‌خواهم چیزی از او بپرسم. این روزها از طریق پست الکترونیک می‌شود با همه پروفسورها مکاتبه کرد. یقین دارم پول یک جایی همین اطراف است. دارم اسمش را جستجو می‌کنم. نشانی ایمیل او روی صفحه‌ام نمایان می‌شود. فقط چند ثانیه طول می‌کشد. الان آدرسش را دارم. این چیزی است که دارم می‌نویسم. پروفسور پول دیویس، من مرد جوانی هستم که حال چندان روبراهی ندارم. من یک دوست خوب و یک دوست بد دارم و برادری که به اندازه من احساساتی نیست. من دوست دختر ندارم. قبلا دانشجو بودم ولی انصراف دادم. بیشتر روزها فقط همینطوری در آپارتمان برادرم می نشینم و فکر می کنم و سر شبها توپی را به دیوار می زنم و وقتی بر می گردد آن را می گیرم. و اسباب بازی دارم که چکش است، با میخای پلاستیکی که از تخته ای پلاستیکی رد می شود. میخ‌ها را به تخته می‌کوبم و بعد هم تخته را برمیگردانم و دوباره آنها را به تخته می‌زنم. گاهی وقتها کتابی را مطالعه می‌کنم که شما نوشته اید. همانی که درباره زمان است. من دوست ندارم به زمانی که می‌گذرد فکر کنم و ظاهراً شما می‌گویید زمان وجود ندارد و این مرا خوشنود می‌کند. ولی چندان مطمئن نیستم منظورتان را درست فهمیده باشم. همچنین شما میگویید یک روز عالم هستی از هم فرو میپاشد. شما حرفهای خیلی وحشتناکی زده اید. خیلی دلم میخواهد حس کنم که هر چیزی معنا و مفهومی دارد و در نهایت همه چیز رو به راه است. ولی الان اصلا چنین حسی ندارم. دلم میخواهد از شما 12 سوال بپرسم و اگر به آنها جواب بدهید بی نهایت سپاسگزارتان خواهم شد. سوالها اینها هستند. 1. آیا زمان وجود دارد؟ 2. آیا اندازه عالم هستی شما را می ترساند؟ 3. آیا گاهی وقتها حس می کنید تمام کارهایی که انجام می دهید بیهوده است چون تا 5 میلیارد سال دیگر خورشید می سوزد؟ 4. آیا خوشتان می آید توپی را به دیوار پرت کنید و دوباره آن را بگیرید؟ آیا اغلب این کار را انجام می دهید؟ اگر وقتش را داشتید، حاضر بودید بیشتر این کار را انجام دهید؟ 5. اگر امروز اینشتین زنده بود، فکر می کنید از دوستانتان بود؟ 6. چطور ممکن است که گذشته، حال و آینده همه همزمان با هم وجود داشته باشند؟ 7. آیا گاهی شده آرزو کنید که ای کاش در این حد اطلاعات نداشتید و می توانستید آزاد و رها در ساحل بدوید بی اعتنا و بی تفاوت نسبت به همه چیز؟ 8. آیا فکر می کنید انفجار بزرگ یک اتفاق بود؟ 9. من نخواستم به دنیا بیایم. بقیه ی آدم ها همچنین درخواستی نکردند. مقیاس، اندازه و در هم پیچیدگی عالم هستی باعث می شود حس کنم بسیار ناچیزم و عاری از هر گونه مسئولیتی و موجب می شود حس کنم تنها کار با معنایی که می توانم انجام بدهم این است که سعی کنم اوقات خوشی داشته باشم. شما این حس را می فهمید؟ خودتان هم چنین احساسی دارید؟ 10. آیا فکر می کنید ذهن انسان توانایی فکر کردن به مسائل نامحدودی را دارد؟ 11. آیا مخالف آگهی های تلویزیونی هستید که غذا را به صورت کارتونی نشان می دهند؟ مثلا بیسکویت هایی که رقص کنن می پرند توی پنیر؟ 12. آیا شده بعضی وقتها یک دفعه بزنید زیر خنده چون اعدادی که با آنها سر و کار دارید بی نهایت بزرگند؟ از شما خیلی متشکرم. وقتی نوشتم به پایان می رسد، دکمه ارسال را فشار می دهم و رایانه نامه مرا یک راست به استرالیا می فرستد. اگر پروفسور بودم و مطالب زیادی درباره زمان و عالم هستی می دانستم، به همه کسانی که می پرسیدند، پاسخهایی دقیق و موشکافانه می دادم. همه پروفسورها باید همین کار را انجام بدهند. امیدوارم پل مثل من باشد. امیدوارم جواب بدهد. من به جوابها نیاز دارم. پیش از آن که با دوچرخه به مسیرم ادامه بدهم، با بیپروایی و گستاخی کاری انجام میدهم. به مؤسسه هواشناسی میروم و به منشی میگویم آمدم برای کیم یک رول کاغذ فکس بگیرم. او کیم را میشناسد و هیچ سؤال ناخوشایندی از من نمیپرسد. فقط میپرسد کیم در چه حال است. به آن خانم میگویم که او حالش خیلی خوب است. بعد هم رول کاغذ را میگیرم. به همین سادگی.